بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. به این عبارت رسیدیم از ابتدای کتاب سر و صلاة، کتاب دعای سحر، و الصلاة والسلام على مفتاح الوجود و رابطه بین الشاهد و المشهود. کتاب چی هست؟ باب الابواب، باب الابواب بغیب الهویه. صلوات و سلام بر کلید گشایش وجود. اون شخصیتی که بین شاهد و مشهود واسطه است، باب الابواب، اون حقیقتی که گشاینده همه درهاست، خودش در واقع اون درب اصلی گشایش همه هستی است. و از طریق وجود او غیب هویت ظهور پیدا کرده است. المتردی به ردائه الامائیه، رداء و لباس عماییت را در هستی رها کرده است. اینجا معنیش این است که حالا اصحایی میکنم، مثل که زنها دامن خودشون را جمع میکنن، این رها کردن میگن اینجا المتردی. الحافظ للحضرات الخمس الالهیه، این را برمیگردم همه را شهر میدم ولی فقط دارم ترجمه میدم. اون شخصیتی که حضرات پنجگانه الهی از طریق او حفظ میشن. الذی تدلا و افتقر، اون حقیقتی که به خدا نزدیک شد و فقر وجودیش در پیشگاه حق، فقر وجودیش را در پیشگاه حق آشکار ساخت و حقیقت بندگی را بیان کرد. و استقام به امرهی کما امر، امر الهی را برپا داشت همان گونه که مأمور شده بود. مفتاح و دائرته و مختمها، کلید گشاینده دایره وجود و همینطور پایان بخش دایره وجود. و مؤخر السلسله و مقدمها، پایان بخش سلسله وجود و شروع کننده سلسله وجود. محمد صلی الله علیه و آله المستفین من الله. این اوصاف راجع به حضرت رسول بود و که خداوند متعال درودش را بر او و بر آل برگزیده‌اش نازل فرماید. آل او که از جانب خدا برگزیدن. الذین بهم فتح الله بمعرفتهم عرف الله، آل طاهرینش کسانی هستند که خداوند هستی را با اونها شروع کرد و از طریق معرفت به این اهل بیت است که خدا شناخته می شود. و این اهل بیت الاسباب المتصله بین السماء الالهیه و اراض الخلقیه، اهل بیت پیغمبر اون سببی است که بین آسمان الهیت و اراضی خلقیه رابطه است. حالا بنزه ترجمه مختصر بگیم، اینها سببند برای ارتباط بین حقایق در سوق ربوبی و حقایق در سوق خلقی، برزخ بین حق و خلقند. الظاهر فیهم الولایه والباطن فیهم النبوت والرساله، از طریق اونها در وجود اونها ولایت ظهور یافته است و نبوت و رسالت در وجود اونها پنهان است. الحادین بالهدایت تکوینیه سرن و تشریعیت جهرن، اهل بیت پیغمبر اینها هدایتگرند همه موجودات را به ویژه انسانها را از طریق هدایت تکوینی، که هدایت تکوینی همون ایصال به مطلوب است، دستگیری باطنی از انسانها. این هدایت تکوینی اونها یک عملی سری است، ممکن است ما خودمون هم خبر نداشته باشیم، اما حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه دارد به صورت تکوینی همه ما را به سوی حق هدایت می کند. و تشریعیت جهرن، اون که بله، حالا اونا هرچی دارن از حضرت رسول، ولی فعلا او حجت بر خلائق است و دلهای ما از طریق وجود اون حضرت به سوی حق هدایت تکوینی داره میشه. و تشریعیت جهرن، یعنی الهادین به هدایت تشریعیت جهرن، اینها با بیان احکام و شریعت، بیان حلال و حرام، مردم را به صورت ظاهر هدایت میکنن، به هدایت کردن. الآیات التامات والانوار الباهرات، اهل بیت اینها نشانه های تام الهی اند که خدا را به بهترین وجه نشان میدن و اینها انوار نورانی هستند. انوار الباهرات ظاهرا به این معناست، انواری که درش هیچ گونه ظلمت نیست، چون هر نوری همراه با یک سطحی از ظلمت است. النور الباهر، اون نوری که درش هیچ گونه ظلمتی نیست. و لعن علی اعدائهم، لعنت خدا بر دشمنان اهل بیت، که این دشمنان مظاهر شیطان و البهائم، اینها مظاهر شیطان و چارپایانند. علاهی کلل انسان، و ظاهرن فقط صورت انسانی داره. سیما اصل شجرت الخبیثه، از نظر قاعده خوندن اصله هم میتونیم، کلمه بعد از سیما هم به صورت مجرور میشه خونده بشه هم به صورت منصوب. سیما اصل شجره، همچنین سیما اصل شجره، سیما اصل شجرت الخبیثه الى یوم یحشرون الى صور تحسن و اندها القردتو جزاءن به ما کانو یعملون. لعنت خدا بر دشمنان اهل بیت، به ویژه اصل و اساس درخت خبیث، اون در واقع ریشه اصلی درخت خباثت و شیطنت که همون در واقع کسانی هستن که محاسب حقوق اهل بیت بودن. بله؟ نه از اون اونا شجره خبیثه هستن، اصلش نیستن، اصل اون ریشه اصلی. این لعنت بر اونها باد تا روز قیامت. و اینها بر صورتهایی هستن که یعنی باطلشون را کسی ببیند اینها ببخشید یوم یحشرون علی صورن، تا روزی که انسان ها محشور میشن، تا روزی که این در واقع شیاطین و این انسان های خبیث محشور میشن. چجوری محشور میشن؟ میفهمن محشور میشن بر صورتهایی که صورتهای میمون ها نسبت به اینها زیباست و این هم جزای اعمال خودشون است.
باشد ببخشید، پس
اونجا
میشه یوم یحشرون
تحسنو اندها القلده. این دشمنان اهل بیت مشهور میشن بر صورتهایی که در واقع میمون ها نزد اونها زیبا به حساب، در مقایسه با اونها زیبا هستن. برگردیم به شرح این عبارت. و الصلاة و السلام علی مفتاح الوجود. اینها اوصاف نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است که همه هستی بر مدار وجود او سپس آل طاهرینش میچرخد. در قرآن مجید از حضرت به عنوان رحمت للعالمین یاد شده است. انا ارسلناک رحمتا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آیه 106 سوره انبیاء. صلات از اسماء الهی نیست، اما سلام از اسماء الهی هست. السلام المؤمن. صلات فعل خداست. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. این مصلی بودن خدا اثرش این است که انسان از ظلمت به سوی نور حرکت می‌کند. والذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور. و به نظر راجع به نبی اعظم این به معنای همون اعطای عصمت کامله و طهارت کامله است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این تطهیر کامل، این عصمت کامله، این اثر همین تسلیه الهیه است. والذی یصلی علیکم. و البته همگان می توانند از این بهره ببرند و به این عصمت برسند. البته حالا اون عصمتی که مال چهارده معصوم است و حتی عصمتی که برای انبیاست در قد و قواره خودشون است، ولی بقیه هم می توانند به این عصمت دست پیدا کنند. در سوره مبارکه احزاب هم این آیه آمد که هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، هم آیه‌ای که راجع به رسول خداست. يا الله، بله حالا به شاهایش آدرس رو دارم محضرتون بدم. یکی آیه 43 سوره احزاب، هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم، و یکی هم آیه شریفه ان الله و ملائکته، آیه 56 سوره احزاب است. بله، یکی 43 احزاب، یکی 56 احزاب. پس اینجوری میشه گفت برای محفوظ موندن از آلودگی ها و خروج از ظلمت به سوی نور، ما نیازمند صلات پروردگار و فرشتگان الهی است. و برای در واقع به یک گونه امنیت، دریافت امنیت از وجود خودمون، که وجود خودمون مزاحم ما نشه، نفس ما را به سوی آلودگی ها نکشاند و دیگران هم از ما در امان باشند، مجموعاً هم همون حقیقت خودمون از جنبه اماره بودنمون محفوظ بمانه، هم خلائق از ما احساس امنیت کنه. این اثر اسم سلام الهی است. و السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. این رو حضرت عیسی فرمود. راجع به حضرت یحیی هم اومده و السلام علیه یوم ولد، چی؟ یوم یموت و یوم یبعث حیا. این سلام عرض کردم برای انسان یک نوع تأمین و امنیتی را به همراه میارد که دیگه نفس و آثار نفس در انسان آثار منفی خودش رو باقی نگذارید. دیگران هم از انسان احساس امنیت کنند.
سلام شیم.
بله؟
سلام جاری شیم.
بله دیگه. این سلامی هم که به هم دیگه میکنیم به گونه ای میخواییم از خدا درخواست امنیت کنیم برای کسی به سلام میکنیم. ضمناً اعلام کنید شما از ما هم در امان باشید. من که دارم سلام میکنم، این سلام من پیامش این است که شما در باره من از جهت من هیچ گونه احساس خطری را نداشته باشید. اینجور باشم وقت خیلی این سلام ها بار به دوش انسان میاره. رسول خدا گشاینده هستی است، مفتاح الوجود است. راجع به حق تعالی وصف وجود به کار نمیرید. ذات الهی از هر وصفی حتی وصف وجود منزه است. ولی کسی این را استفاده نکند که پس خدا به نقیض وجود یعنی عدم موصوف است. اگر به وصف وجود موصوف نیست، پس به نقیضش که عدم است موصوف است. جواب نه، خدا از وجود و عدم فراتر است. البته حق تعالی به حقیقت وجود موصوفه، اما وجود به عنوان یه مفهوم، به عنوان یه مفهوم در مورد خدا به کار نمیره، چون خدا را مقید میسازه. هر مفهومی خدا را مقید و محدود میسازه، حتی وصف وجود. اما خدا حقیقت وجود دارد، وجود یه حقیقتی دارد، اون بودن، صاحب اثر بودن، اینا را داره، ولی این مفاهیم از او در واقع دور است. اول بار این وصف وجود بر جلوه ازلی به ابدی خدا اطلاق میشه. جلوه ازلی ابدی خدا همون نفس رحمانی یا فیض منبسط یا مقام نورانیت چهارده معصوم یا نور الانوار، هر چی میخوای اسم بذارید، این جلوه ازلی ابدی خداست. این جلوه به وصف وجود موصوف است. و این وجود مطلق است. این وجودی که در ابتدا مطرح است، این وجود مطلق است، وجود بی حد. نفس رحمانی یک وجود بی حد و مطلق است، بی حد و مطلق است. این جلوه ازلی ابدی خداست. در عرفان بر این جلوه ازلی ابدی اطلاق وجود مطلق شده، میگن وجود مطلق. و برای اینکه فرقش با ذات الهی مشخص بشه میگن ذات الهی مطلق وجود است. ذات الهی مطلق وجود است و نفس رحمانی وجود مطلق است. این نفس رحمانی همه تجلیات را در خودش داراست، اما به یک وجود واحد. هنوز حقایق در نفس رحمانی از هم متمایز نشده. این بله چی؟
این
حقایق در سوق ربوبی و سوق خلقی که اسماء الله هم جز بشه. تمام اسماء الهی، تمام اعیان ثابته، تمام مخلوقات، بذرشون در نفس رحمانی موجوده، اما زمینه ظهور ندارن. این حقایق در اونجا از هم متمایز هنوز نشدن، به یک وجود موجودن. این نفس رحمانی به یک معنا همون حقیقت انسان است. این که میگیم به یک معنا حقیقت انسان است، منظور این استش که انسان در قوس صعود و در ترقی تا اینجا میتونه پیش بره. بله. و الا در قوس نزول از هیچ مخلوقی خبری نیست، از انسان هم خبری نیست، از حقیقت انسان هم خبری نیست. در قوس نزول خدا هست و جلوش، ولی انسان در قوس صعود و در ترقی میتواند پله پله بالا بیاد تا حقیقت وجودیش با این نفس رحمانی یکی بشه. خبری نیست به خاطر این که این مرتبه نفس رحمانی و حتی مرتبه احدیت که پایین تر از همین نفس رحمانی است، اینا مراتبی هستن که توش هیچ گونه کثرتی راه نداره. هر گونه اسمی، رسمی، وصفی در این مراتب مستهلک است. اینجا قلمروی وحدت حقه حقیقیه است، اجازه به ظهور کثرت نداره. مفهوم انسان یه مفهوم خلقیه، حقیقت انسان یک تعبیر غیر خدایی است، یعنی ما سوایی. در قوس نزول از اینا هیچ خبری نیست. در قوس نزول، در این نفس رحمانی، چیزی به نام حقیقت انسان معنا نداره. خاطر این که انسان هم مثل بقیه موجودات فقر محض. ما توافته جدا بافته نیستیم آقای فروتن.
خب آنجایی که بس مفهمد که در گفتیم فروتن
آنجا نیستی
که به
اصل ساخت
این چی میشه؟
حالا اون تا پایین، اما فعلا از بالا داریم میگیم، از شروع، از خدا، از ذات الهی، وقتی که فیض داره نازل میشه اونجا کثرتی در کار نیست. ما داریم ابتدای فیض میگیم، ابتدای قوس نزول میگیم. در ابتدای قوس نزول که این مرتبه نفس رحمانی و بعد مرتبه احدیت است، کثرتی در کار نیست. در قوس صعود هم باز دوباره همین است. در قوس صعود هم باز به مرتبه احدیت و نفس رحمانی که میرسی، باز دوباره از کثرت خبری نیست. ولی می توان گفت انسان در قوس صعود و در ترقی می تواند تا یک مرحله پیش بره که ما ازش به همین نفس رحمانی یا فیض منبسط تعبیر می کنیم. تا اینجا می تونه پیش بیا از همین او ادنا هست، ولی این او ادنا هست، تا اینجا می تونه پیش بیاد که اگر به فرض محال دیگه باید بگیم که اگر به فرض محال اگه بخوایم برای این مقام یه اسمی بگذاریم، میتونیم بگیم حقیقت انسان. پس خدا بود و نفس رحمانی، خدا بود و نفس رحمانی، همین فیض منبسط. این فیض منبسط یا نفس رحمانی بذر همه کسرات و همه حقائق را تو خودش داره. بذره این باید شکوفا بشه. کلید شکوفاییش کیه؟ ها؟ کلید شکوفاییش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اینو فرمود مفتاح الوجود. چرا میگه مفتاح الوجود؟ چون گفتیم نفس رحمانی وجود مطلق است. ذات الهی را راجبش وجود نمیتونیم به کار ببریم. ذات الهی حتی واژه وجود را در حقش نمیتونیم به کار ببریم. اول جایی که و اول مرحله‌ای که واژه وجود به کار میرد همین نفس رحمانی است که ازش به وجود مطلق تعبیر میشه. همون مقام که باز این مقام نورانیت که میگیم این را ما داریم الان از بیرون میگیم و الا اون مقام اس نداره اصلا، هیچ مفهومی در اونجا، در هیچ مفهومی در اونجا کاربرد نداره. آقا اینم که میگیم مقام نورانیت 14 معصوم، یعنی انسان میتونه تا اونجا برسه، این یک، و دو در بین انسان ها این 14 نفر هستن که به اون مقام رسیدن، غیر از اونا کسی به این مقام نرسیده است. در مورد ابراهیم خلیل الرحمن علی نبینا و آله و علیه السلام در قرآن میفرماید روز قیامت با شفاعت ایشون هم به این مجموعه ملحق میشه، چون از خدا خواسته است و الحقنی به صالحین، از خدا خواسته است که او را خدا به صالحین ملحق کند. این صالحین منظور همین 14 معصوم هستن. خداوند متعال دعاش را در روز قیامت مستجاب کرد و انه فی الاخره لمن الصالحین. ذات الهی از هر گونه اسمی وصفی حتی وصف وجود مبراست. اولین مرحله‌ای که درش وصف وجود مطرح است نفس رحمانی است یا فیض منبسط، این منبع وجوده، منبع وجود است، ولی وجود در این مرحله به صورت مطلق و به صورت یک حقیقت واحد از هم تفصیل نیافته است. کلید گشایش این گنج هستی، کلید رسول اکرم است، مفتاح الوجود و رابط بین الشاهد و المشهود. خدا مشهود است، همه کسرات شاهدند، هر موجودی به اندازه ظرف وجود خودش حق را میبیند، شاهد بر حق است، بیننده حق است. اما اونی که این شهود را عملی کرده است و رابطه است و واسطه است بین شاهد و مشهود، اون واسطه حضرت نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم است.
این سوالی شما همونید، هر موجودی به اندازه شخصی موجود خودش،
هر موجودی بند
شاهد
حق است.
یعنی این اسمی که به حیرت موجود که بگیم که هر چیزی نگاه بگیم جلبه از حق هست، معنیش همین
جلبه از حق است، اون به یه معنای دیگه است، اون ظهور حق است، هر موجودی ظهور حق است و در این حال اون موجود به اندازه سعه و ظرفیت خودش داره خدا را میبیند. بله، هم میبیند هم گواه بر وجود حق است. واژه شاهد دو تا معنای عمده داره، یکیش به معنای گواه، دو به معنای بیننده. موجودات دارای هر دو در واقع معنای شاهدند، از یه جهت گواه بر حق، حتی شما کوچکترین موجود را که ببینی اون موجود شما را دلالت می کند بر حق، خدا را نشون میده، شاهده بر حق دیگه.
اینجا باشید بازی شما را دیگه باز نمیشه این که شناخت حق دادین سکریه میشه از اینجا استفاده کرد که هر هیچ کس نمیتونه بگه، به خودش مراجعه میکنه نمیتونه بگه خوده.
این مال معنای دومه هست. معنای اول این که هر موجودی میگیم شاهده است، یعنی گواه بر حق است. شما هر موجودی را ببینید این پل است برای اینکه به خدا پی ببرید. معنای دوم شاهد یعنی بیننده، هر موجودی داره خدا را میبیند. پونتاش هر موجودی به اندازه ظرف وجودش داره خدا را میبینه و خداوند در همه موجودات در تجلی است و هر کس خودش را دریابد خدا را دریافت است. مفهوم معرفت فطری همین است. بله. این معرفت فطری است. خدا خودش را در وجود همه موجودات متجلی کرده است. با همه ذات وجودش در همه موجودات موجود است، متجلی است. از این رو هر کس خودش را ببیند خدا را میبین. ما بالابواب بقیب الهویه، نفرمود باب الابواب لقیب الهویه، فرمود بقیب الهویه. خدا نیازی به کسی نداره تا پیغمبر بخواد خدا را نشون بده. بلکه پیغمبر اگر باب الابواب است، اگر از طریق او همه درهای وجود گشوده میشد، خود پیغمبر به واسطه غیب الهویه این جایگاه را دارد. غیب الهویه یعنی ذات حق. رسول خدا به واسطه ذات حق دارد همه هستی را در واقع آشکار می سازد. از خودش چیزی نداره. باب الابواب است به واسطه غیب الهویه، نه به واسطه خودش. از خودش چیزی نداره. البته این یک کرامت است که حضرت این افتخار را پیدا کرده است که بتواند با حق، با غیب الهویه مستقیما ارتباط داشته باشد. با عنایت او همه هستی از طریق رسول خدا ظهور می‌کند. این در صورتی که ما غیب هویت را منظور ذات بگیریم. اگر غیب هویت را ذات بگیریم، اون وقت رسول خدا در به درب هاست، از طریق او همه درهای وجود گشوده میشد. او یه دری است که از طریق اون در همه درهای هستی باز میشد. ولی این کار از طریق غیب الهویه انجام میشه، به واسطه غیب الهویه این کار انجام میشه. خودش از خود چیزی نداره. این اگر غیب الهویه را ذات بگیریم. اما اگر غیب الهویه را مرتبه احدیت بگیریم، چون بین احدیت و ذات در کتابهای عرفانی گاهی یک نوع این همانی آدم میبینه، یعنی هر چی که مال ذات است همون رو به احدیت هم نسبت میدن. احدیت هم غیب هویت است، یعنی هویت غایب که هیچگاه ظاهر نمیشد. این غیب الهویه اضافه صفت به موصوف است، مثل طلا چی میشه؟ بله. خاتم و فضتن یا خاتم و ذهبن، یعنی خاتمی که از جنس چیه؟ از جنس طلا یا جنس نقره. این غیب الهویه یعنی هویتی که وصفش این است یه غایب است، هیچ وقت ظاهر نمیشه. احدیت هم یک مرحله است که هیچ وقت ظاهر نمیشه، اون تجلی حق است که هیچ وقت ظهور پیدا نمیده. اگر این غیب هویه منظور احدیت باشد، اون وقت معنای عبارت این میشد چون حضرت رسول باطن فیض اقدس است و فیض اقدس همون مرتبه احدیت است، پس رسول خدا باطن احدیت، ببخشید، حضرت رسول احدیت رو در خودش دارد، یعنی آثار احدیت در وجود حضرت هست، با کمک این همه هستی را ایجاد کرد. این معناش با عبارت قبلی فرق کرده ها. در عبارت قبلی این بود که رسول خدا خودشون هیچ کارند، هیچ کاره هستی. اگر میگیم باب العوابند، با عنایت غیب القیوب داره این کار رو میکنه، نه خودش، خودش چیزی نداره. که بله، همه اولیاء خدا هر چی دارن از خداست. اما اگر این غیب هویت رو بر احدیت منطبق دانستیم، اون وقت میگیم خود وجود رسول خدا عین همون غیب هویتن، عین مرتبه احدیت حقن. از این رو چون این چنینند، با این شأن وجودیشون کل هستی را ایجاد کرد.
بله، صورت غیب هویت ذات میگیری. در کلمات بعضی از شاگردان تزدیق هنری اومده که حالا این مقدارم بعده براشون جای تعجب و شکر بود که احتیاج موجودات در خداوند احتیاج وجودیه.
بله،
ولی یه واژه خیلی برای بعضی ثقیل میشه که احتیاج خداوند به کسرات احتیاج سیگونیه.
بله،
هرچند این احتیاج یک ابتدا و ابتدای دیگه
این ببین، این بیانی که جناب عالی دارید در فصل آدمی آمده است، ابن عربی در فصل آدمی آمده، این بطلب را داره. این زبان، زبان دلاله، زبان در واقع نازه، که بنده با خدا اینجوری حرف میزنه: خدایا هر چی من دارم از توست، وجود من از توست، اما تو هم به من نیاز داری. ای خدا چه نیازی به ما داره؟ ای خدا اگه من نبودم که ظهور پیدا نمی کردی، اگه من نبودم فیض تو ظهور پیدا نمی کرد، ربوبیت تو، خالقیت تو، قهاریت تو، رازقیت تو، قفوریت تو، ستاریت تو، تمام صفات جلال و جمالت از طریق من داره ظهور پیدا میکنه. من نبودم تو در ذات خودت میماندی. اینا میگن زبان دلال، زبان نازه. بله، ما به او چی بودیم؟
ما به او محتاج بودیم و ما مشتاق.
بله، او به ما محتاج. ما به او محتاج بودیم و او به ما مشتاق. بله،
جمله معروف
همین رو
بمونه
در همین که چی؟ بلند بفهم، نفهمیدم.
من محب به تو مستفیم چون که دوست دارم که من محب به من باشم. یا
بله، یه دعا هست حضرت در چند عبارت می فرماید: الهی، بله، تا آخر انت کما احب فجعلنی کما توحب، تو اونجوری که من میخوام هستی، منم اونجوری که خودت میخواهی قرار بده. بله. انت کما احب فجعلنی کما توحب.
ببخشید من یه مثالی برام نیامده. اگر قراره که ذات ما اصلا نشناسیم و واجه بهش چی نگیم و واقعا قادرم نیستیم، یعنی حتی خود رسول الله هم ادعایی نداشتن، پس اینجا چه اصلاحه که حالا این قیب الوهیت و احدیت و نفس رحمی رو اینا رو تو مرز ذات برسونیم؟ خب رو بذاریمش که اینا واقعا بگیم نمیتونیم ورود به اونجا، اصلا مانع ممنوعه و از این به بعد حالا راجبش هرچی میخواییم اونا رو بگیم.
این بیان جناب عالی قابل توجه است که اصلا چرا ما بحث ذات مطرح میشه. بحث ذات به دو جهت مطرح میشه. یک، بدانید هرچی جلوه است از این ذاته. بله ذات شناخته شدنی نیست، اما هرچی است از این ذاته. این یک. نکته دوم این که بدانیم ذات گرچه شناخته شدنی نیست، اما تمام این تجلیات و این رفت و برگشت ها این فعل خود ذات است. کسی اینجا کاری نیست که به شک بیافتیم. رسول خدا مستقلا در هستی در واقع شأنی نداره. اگر اراده ذات نباشد هیچ موجودی در هستی ازش هیچ فعلی ظهور پیدا نمی کنه، حتی این نبی اعظم که در اعلی مرتبه کمال است. از این رو فرمود باب الابواب به غیب الهویه، با غیب هویت داره این کارا می کند، با عنایت حق این کارا می کند. المتردی به رداءه العماییه، مرحوم امام قدس الله روحه در کتاب مصباح الهدایه همون مشکات اول یه بحثی را تحت عنوان حبا دارد. اونجا می‌فرماید و اما، هم ابا حبا هم اما هر دو می‌فرماید بر اساس اون چرا که در واقع جنبندی مطالب به انسان گوشزد می کند، این که بگیم اما همون فیض اقدس الهی است. مقام اما یا مقام حبا همون فیض اقدس پروردگار است. این فیض منبسط که داشتیم صحبت می کردیم که گفتیم جلوه ازلی ابدی خداست، این دو شاخه ازش فیض ظهور پیدا میکنه، یا به عبارت دقیق‌تر بگیم این فیض منبسط در دو قالب خودش ظاهر میسازد، یکی به صورت فیض اقدس و یکی به صورت فیض مقدس. با فیض اقدس تمام اسماء الله حتی اسم شریف الله و تمام اعیان ثابته در سوق ربوبی جعل و ایجاد میشه، ظهور پیدا میکنه، و با فیض مقدس تمام موجودات خلقی ایجاد و موجود میشن و ظاهر میشن. بعد در اونجا میفرماید این فیض اقدس همون مقام خلافت الله کبراست. که این مقام خلافت الله کبرا باعث پیدایش همه اسما حتی اسم شریف الله است. اسم شریف الله از طریق این مقام خلافت الله ظهور پیدا می کنه. این الله، الله وصفی است نه الله ذاتی. الله ذاتی همون مرتبه احدیت است. اما این اللهی که داریم میگیم از طریق خلافت الله الکبرا ظهور پیدا میکند، این الله، الله چیه؟ الله وصفی است، اللهی که جامع همه اسماست. الله وصفی در مرتبه واحدیت قرار داره. مرتبه واحدیت مرتبه ظهور کثرت اسمایی است. مرتبه واحدیت مرتبه ظهور کثرت اسمایی است. چون در مرتبه احدیت زمینه ظهور هیچ اسمی نیست، هیچ. از اینو گفتیم احدیت مرحله است در اون لا اسم ولا رسم ولا وصف، هیچ اسمی رسمی وصفی برای خدا در این مرحله، این در مرتبه احدیت مطرح نیست. اما در مرتبه واحدیت این اسامی مطرح میشن و ظهور پیدا میکنن. هیچ اسم، اسماء ذاتی جنبه سلبی دارن، بله، اسمی نیستن که برای حق، اسمی نیستن که برای حق حجاب بشن، برای حق قید بشن، برای حق یه تعینی را به همراه بیارن. حالا توضیح میدم خدمت. پس فیض اقدس همون مقام خلافت اللهی کبری است. این فیض اقدس یه ظاهری داره یه باطنی. چی؟ فیض منبسط وجود مطلق است. فیض منبسط وجود مطلق است. این فیض منبسط دو شاخه یا دو تجلی داره. یه تجلیش به صورت فیض اقدس است، یه تجلی پایین ترش فیض مقدس. این فیض اقدس یه باطنی داره یه ظاهری. باطنش همون مرتبه احدیت است. یا اسم شریف الله، اتش الله ذاتی نه الله وصفی. ظاهر فیض اقدس باعث پیدایش اسما من جمله اسم شریف الله است. این فیض اقدس از همه حقایق در مرتبه واحدیت بالاتره، اما از مرتبه احدیت پایین تره، بین احدیت و واحدیت قرار داره. جایگاه چی؟ جایگاه فیض اقدس. البته گفتیم باطن فیض اقدس با احدیت یکیه، اما ظاهر فیض اقدس غیر از اون مرتبه احدیت است. حالا میرسم، حالا پله پله دارم، پله پله. اگر کسی از ما سوال بکند چگونه حق در تجلی احدی خودش به حق در تجلی واحدی خودش در واقع ظهور پیدا می‌کند، جواب از طریق فیض اقدس. فیض اقدس حلقه وصل است بین احدیت و واحدیت. از یه جهت فیض اقدس مثل احدیته. چرا؟ چون در احدیت گفتیم وحدت حاکم است، در اونجا هیچ گونه کثرتی نیست. باطن فیض اقدس درش وحدت حاکم است، هیچ گونه کثرتی درش نیست و اقدسیتش هم به همین جهت است. فیض اقدس یعنی فیضی که از نظر قدسیت در نهایت قدسیت است، هیچ گونه جنبه کثرت درش نیست. باطن فیض اقدس توش هیچ گونه جهت کثرتی نیست و از این جهت با احدیت یکی میشه. اما این فیض اقدس یه ظاهری داره، این ظاهرش با مرتبه واحدیت سنخیت داره. اونی که میخواه حلقه وصف بشد حضرت آقا، اونی که میخواه حلقه وصف باشد باید با دو مجموعه بتونه همسنخ بشه، و الا نمتونه حلقه وصف بشه. شما میخواید بین دو نفر پادرمیانی کنید، باید شخصیت شما دو تا تشخص پیدا کنه. با یکی است که دعوا کرده، با یکی که دعوا کرده و الان متهم است، با یک دن جنبه از وجودتون با ایشون سنخیت داشته باشید، با یه جهت دیگه تون با اون کسی که شاکی است. شما میخواید پادرمیانی کنید. هر کجا پای وسط و حلقه وصل است، باید یه چنین ویژگی در واقع برزخی و دوگانه ای را داشته باشه. چجور فیض در مرتبه احدیت به مرتبه واحدیت نزول پیدا با هم سنخیت ندارن؟ چرا؟ چون مرتبه احدیت مرتبه وحدت محض است. مرتبه واحدیت مرتبه است که اقلا درش کثرت اسمایی مطرح است. چگونه این دوتا میخوان با هم ارتباط پیدا کنن؟ حلقه وصل کیه؟ حلقه وصل فیض اقدس الهی است. حلقه وصل مقام خلافت اللهی کبراست. مقام خلافت اللهی کبرا حلقه وصل است. چرا بیان سراغ اعما و حبا؟ در مورد اما، ما در روایات شیعی واژه اما را نداریم، واژه حبا را داریم. در روایات اهل سنت واژه اما آمده است. این اما هم دو جور نوشته میشه، یکی با الف مقصوره، دو با الف ممدوده. الف ممدودش بعد از الف یه همزه قرار میگیره، اما یه همزه. اما الف مقصوره نه، میشد این میم الف. اون روایتی که از اهل سنت رسیده است، اون دو جور خونده شده است، دو تا خانش داره. یکی به صورت اما با الف مقصوره، دو اما با الف ممدوده. اصل روایت این است که شخصی به نام ابو عقیل رزینی با زه از نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم پرسید این کان ربنا قبل ان یخلق، پروردگار ما قبل از این که دست به آفرینش بزند کجا بود؟ قال کان فی اماء ما فوقه هوا و ما تحته هوا. پرسید پروردگار قبل از آفرینش کجا بود؟ جواب داد، حضرت جواب دادن در اما بود که نه بالاش هوایی و نه پایینش هوایی است. اما چی است؟ اما اگر با الف ممدوده باشد به معنی ابر رقیق منتشر است. ابر رقیق منتشر که هیچ صورتی نداره، مثل این مه صبحگاهی که همه جا را فرا گرفته است. اما در لغت به معنی ابر رقیق منتشر است، اما در اصطلاح به معنای ماده کائنات است که هنوز هیچ صورتی به خودش نپذیرفته است. و از این دو تا نسخه به نظرم اونی که قابل قبول تر است، که ظاهر روایت هم برش دلالت دارد، اون است که الف مندوده باشد، نه الف مقصوره. چون الف مقصوره یعنی کوری، اما با الف مقصوره به معنی کوری است، تاریکی، کوری. این که می‌فرماید فخت آلات در اما بود، و اما هم در لغت به معنی ابر رقیق منتشر است، ابر رقیقی که نه از بالا بهش باد وزیده است نه از پایین بهش باد وزیده است. این ابر شکل ندارد. اگر شما تو آسمان ابرها را با اشکال گوناگون می‌بینید، این در جهت به جهت چیه؟ وزش باد از چند طرف است. وقتی ابر بادی برش نوزد، ابر رقیق منتشر میشه، صورت مده. از میکنم با این قرائنی که خود این روایت است، به نظرم از اون دو نسخه اما درست باشه، نه اما. گرچه اگر زید حدیث را خیلی توجه نکنید، اما به معنی کوری هم معنا دارد. خدا کجا بود قبل از دست که دست به آفرینش بزنه؟ در یه مرحله ای بود که هیچ کس زمینه دیدن عقل نداشت. خب زیل حدیث نمیسازه. زیل حدیث فرمد ما فوقه و هوا و ما تحته و هوا.
هوا به همین
هوا یعنی همین هوا دیگه. بله بله. اما با الف ممدوده عبارت از ابر رقیق منتشر. این ابر رقیق منتشر یه وقت هوا بهش میوزد از دو طرف، یه وقت هوا نمیوزد. اگر هوا نوزیده باشد میشه ابر رقیق منتشر. این در روایات اهل سنت. در شیعه واژه هبا آمده است. حدیث را من در بحار الانوار دیدم از امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه. اونجا پرسیدن اولین مخلوق خدا چی است؟ حضرت فرمودن هبا. هبا چیه؟ هبا گرد و غبار منتشر را میگن. الان میبینید متاسفانه توی شهرها این گرد و غبار، گرد و غباری که صورت نداره، همه جا را گرفته. این به معنی لغوی هباست، اما به معنی اصطلاحی هبا باز یعنی ماده کائنات. ماده کائنات. این ماده کائنات هم که میگیم نه فقط کائنات خلقی، ماده کائنات یعنی ماده همه تجلیات هست. مرحوم امام در مصباح الهدایه می فرماید این اما یا هبا بر فیض اقدس منطبق می شه. این هبا در هستی کجا هست؟ این که می گید ماده کائنات، این جایگاش کجاست در طبقه بندی هستی؟ جاش کجا باید قرار بدیم؟ مرحوم امام فرماید این را میشه بر فیض اقدس منطبق دانست، این را میشه بر مقام خلافت اللهی کبرا منطبق دانست. میفرماید این هوا از نظر رتبه وجودی از همه حقایق در مرتبه واحدیت بالاتره، حتی از اسماء الله. این اما یا هوا از همه حقایق در مرتبه واحدیت بالاتر است، حتی از اسم شریف الله، حتی از اون هم بالاتر است. اما از مرتبه احدیت پایین تر، بین احدیت و واحدیت، کما اینکه گفتیم فیض اقدس هم بین مرتبه احدیت و واحدیت. خب به چه دلیل، به چه دلیلی این اما بین احدیت و واحدیت قرار داره و حلقه وصل است؟ مرحوم امام می‌فرماید از خود حدیث این مطلب در میاد، همون حدیثی که در اهل سنت آمده است. زیرا د داره از یه مرحله از هستی صحبت میشه که خدا خودش بوده و خودش. هیچ کثرتی نبوده. از این رو این اعما باید از واحدیت بالاتر باشه. چون در مرتبه واحدیت کثرت مطرح است. کثرت اسما و کثرت اعیان ثابته. اما در این حدیث از یه مرحله از هستی صحبت داره میشد که در اونجا فقط خدا خودش بودا خودش کثرتی در کار بود. از این اعما باید یه حقیقتی باشد از واحدیت، از اسماء و صفات، از اعیان ثابته بالاتر. اما از طرف دیگر از احدیت پایین تر است. چرا پایین تر است؟ چون در مرتبه احدیت ربوبیت و خلق و مانند اینها معنا ندارد. در مرتبه احدیت همه این مفاهیم مستهلک است. خلقت و ربوبیت و مانند اینها در اونجا مطرح نیست. پس این اما برزخ است بین احدیت و واحدیت. این دستون باشه. مرحوم امام در هم مشکات اول هم در مشکات دوم از کتاب مصباح الهدایه به 5 مرتبه از نبوت اشاره فرموده است. میفهمن نبوت 5 مرحله داره. 1، نبوتی که باعث شد اسم شریف الله ظاهر بشه. این اولین مرتبه نبوت. 2، نبوتی که باعث شد که همه اعیان ثابته ظاهر میشه. 3، یه مرتبه از نبوت که بین مراتب خلقی و مراتب حقی واسطه است. یه مرتبه از نبوت که بین مراتب خلقی و حقی واسطه است. 4، نبوت در مرتبه عقل اول. و 4، نبوت در مرتبه جهان ماده. بله. 5. کار نبی چیه؟ کار نبی چیه؟ نبوت چیه؟ کار نبی 2 چیزه. یکی این که خبر میشه. نبی یعنی خبر شده، یعنی اخباری از حقایق هستی به او رسیده. این یه معنای نبی. معنای دومش یعنی زمینه ظهور، وسیله ظهور. همه ی حقایق هستی از ازل پیش خدا بوده است و در ذات الهی همه ی حقایق هست، اما مظهر میخواد. اون نبی ظرفی است که خداوند متعال اون حقایق را در این ظرف ظاهر میسازد. وقتی یه پیغمبری دارد اخبارات غیبی را دریافت می کند، در واقع 2 شأن را الان دارد حمل می کند. از یه طرف حقایق غیبی در وجود او دارد نازل می شد و ایشون خبر می شد از غیب، از هستی، از باطن هستی. 1 شأن دوم این است که اون اخبارات غیبی به واسطه این پیغمبر ظاهر میشن، که اگر این پیغمبر نبود اون اخبار و اون حقایق پنهان میموندن. پس این پیغمبر واسطه ظهور است، مظهر دیگه. مظهر یعنی محلی که از طریق او چیزی ظاهر شده است. این معنای نبی. مرحوم امام می‌فرماید حقایق هستی در پنج مرتبه به صورت کلی پله پله آشکار شده است. اولین مرحله و اولین نبی فیض اقدس است. اولین نبی فیض اقدس است، یا بگید اولین نبی همون مقام خلافت اللهی کبراست، یا بگید اولین نبی همون مقام اما یا مقام حباست. اون اولین نبی است که از طریق او حقایق ظهور پیدا کرده است. قبل از او زمینه نبوتی نبوده است. چرا؟ چون مرتبه احدیت و ما فوق احدیت مرحله کمون و بطون و اندماج است. در اونجا ظاهر و مظهر معنا ندارد، در اونجا دوگانگی معنا ندارد. شروع دوگانگی، شروع دوگانگی از طریق این فیض اقدس است. این فیض اقدس ظاهر است و اون اسماء الله از طریق او ظهور پیدا کرده. البته خود فیض اقدس نسبت به بالاتر مظهر است که احدیت و ذات الهی از طریق او داره ظهور پیدا میکنه. این اولین مرتبه نبوت است. دومین مرتبه نبوت عین ثابت انسان کامل است، همون حقیقت محمدیه که همه اعیان ثابته از اون طریق ظهور پیدا کردن. البته اگه بخوایم دقیق تر بگیم اینجوری میگیم فیض اقدس یک ظهور مستقیم دارد، یه ظهور غیر مستقیم. ظهور مستقیم فیض اقدس به صورت اسم الله اعظم و همه اسماست. ظهور غیر مستقیمش از طریق عین ثابت انسان کامل. اما سومین مرتبه نبوت مال فیض مقدس است که برزخ بین حق و خلق است. فیض مقدس واسطه از بین همه حقایق در سوق ربوبی و حقایق در سوق خلقی. از همه مخلوقات بالاتر است اما از همه حقایق در سوق ربوبی پایین تر است. از طریق او عقل اول ظهور پیدا کرد. اولین ظهور از فیض مقدس، اول ظهورش عقل اول است. کما اینکه اول ظهور فیض اقدس اسم شریف الله بود. اول ظهور فیض اقدس اسم شریف الله است و اول ظهور فیض مقدس چیه؟ عقل اول است که در رأس همه مخلوقات است. بعد خود این عقل اول نسبت به مراتب پایین تر خودش نقش نبی داره و بعد میاد تو جهان ماده که نبی اعظم با این وجود جسمانیش نبی است. حالا چی میخوا بگه؟ نبی اکرم در پنج مرحله نبوت داره. نبی اعظم پنج مرتبه از نبوت داره. یکی نبوت در مرتبه فیض اقدس، دو در مرتبه عین ثابت انسان کامل که خودش همون عین ثابت انسان کامل خودش حقیقت از رسوله، سه در مرتبه فیض مقدس، سه در مرتبه عقل اول و بعد هم میاد تو جهان خلقی در جهان ماده. پنج مرتبه نبوت را حضرت داره. اما بقیه انبیا حتی اول العزم از انبیا این مقام را ندارن. در مرتبه عقل و بعد در مرتبه ماده. بقیه انبیا حتی اول العزم اونها دو مرتبه از نبوت را دارن. یه نبوت در مرتبه عقول، دو نبوت در عالم ماده. حتی انبیای اولوالعزم نبوت در فیض مقدس را هم ندارند. بله. حالا بیاین عبارت المتردی به رداه الامائیه، گویا وجود مثل یه لباسی بود که حالت چی داشت؟ جمع شده داشت. بعد خدا این لباس را اجازه داد باز بشه. این لباس به یک معنا یک مرحله ای از وجود پیغمبر است، نه کل حقیقت پیغمبر. چون گفتیم حقیقت پیغمبر که همون حقیقت انسان است، عین فیض منبسطه. فیض منبسط بالاتر از حتی احدیت است، چون فیض اقدس و مقدس اینا ظهور فیض منبسطن. حقیقت انسان عین فیض منبسط است. مرتبه رداییه یه مرتبه ای از مراتب وجود حضرت رسول است. این مرتبه مرتبه اماییه همون مرتبه فیض اقدس است، یا مقام خلافت اللهی کبرا که واسطه است برای پیدایش همه اسما حتی اسم شریف الله. به اینجا سری مطالبی است که دیگه آدم نمیتونه اینا رو به زبان بیاره چون متهم میشه. بله، به اجمال عرض میکنم سربسته اون این که اگه کسی بگه حقیقت حضرت رسول با اسم شریف الله یکی است، این حرف گزافی نیست. ولی اینو بدانید اسم شریف الله نه ذات الهی، نه ذات الهی. عالی ترین مقامی که برای انسان است گفتیم این همون نفس رحمانی است، و نفس رحمانی جلوه است، جلوه خداست. وقتی بگیم جلوه است، سل است، از خودش هیچی نداره، هیچ. اما در مقایسه با مراتب پایین تر منشأ است برای پیدایش همه مراتب. مفتاح الوجود است، باب الابواب است، و در واقع همون فیض اقدس است که باعث پیدایش همه مراتب حتی اسم شریف الله که جامعه اسماء است. الحافظ للحضرات الخمس الالهیه.
مقامی که فرمودیم برای 14 محسنون میشه صورت
هایی؟ ببینید اون 14 تا من اون 13 تای دیگه ذیل وجود حضرتن. حالا یک مطلبی رو میرسیم بیشتر توضیح خواهم داد. واجه حضرت با حضور هم ریشن دیگه. ذات الهی پیوسته در کمون و پنهانی است. از این رو نسبت به ذات حضور و حاضر بودن معنا نداره. اما ارادش تعلق گرفت خودش را نشان بده و خودش را در 5 جلوه کلی نشان داد که میشه 5 حضرت، 5 حضور، 5 ظهور، 5 جلوه کلی. اولینش حضرت غیب مطلق است که همون حقایق در صغ ربوبی است، مرتبه احدیت و اسماء و اعیان ثابته. اینا شو میگن غیب مطلق. چرا میگن غیب مطلق؟ زیرا هیچگاه ظهور پیدا نمی، هیچ، نه در دنیا نه در آخره. هیچ اسمی از اسماء الهی نه در دنیا و نه در آخرت. خود اون اسم قابل ظهور نیست. چرا؟ چون مطلق است، بی حد است و جهان خلقی زمینه دربر گرفتن او را نداره، نمیتونه ظاهرش بده. و آخرت هم مخلوقه، اینو بدانید، جهان آخرت هم بخشی از جهان خلقی است. نه دنیا و نه آخرت، هیچ کدومشون ظرفی نیستن که یه اسمی از اسماء الهی با ذات و حقیقتش در اون ظهور پیدا کن، نیست، زمینه نداره. از این رو پیوسته اسماء خدا در غیب مطلق باقی موندند و هستند و خواهند. بعد میگیم از این بالاتر اسما که روشن است، اعیان ثابت هم هیچگاه حقیقتشون آشکار نمیشه، هیچگاه. اعیان ثابت هم که اون وجود پیش از خلقی مخلوقات است، اون هم حقایق مطلقند، هیچ وقت ظهور پیدا نمی کنن، نه در دنیا و نه در آخرت. مرد حالا میرسیم. حضرت دوم حضرت غیب مضاف است که عالم عقوله. عالم عقول نسبت به عالم مثال و ماده غیب است، اما نسبت به مراتب بالاتر از خودش، یعنی نسبت به اعیان ثابته و نسبت به اسماء الله، عالم عقل عالم شهادت است، عالم غیب نیست. چرا؟ چون جزء مخلوقاته. هر جا پای مخلوق وسط آمد، اونجا بحث ظهور مطرح است. عالم عقل نسبت به عالم مثال و ماده غیب به حساب میاد، اما نسبت به مرتبه اعیان ثابته و اسماء الله غیب نیست. از این روش میگن غیب مضاف. مضاف یعنی نسبی. این حضرت دوم است. در این حضرت دوم حق خودش را در قالب یه مخلوق، ولی مخلوقی که دارای وجود سعی و اجمالی است. عقل اول یه مخلوق است و خدا داره در قالب یه مخلوق خودش را نشون میده، اما این مخلوق با بقیه مخلوقا فرق داره. فرقش این است که عقل نوع وجودش وجود کلی است، نه به صورت جزئی. تو جهان ماده حقایق اصلا متمایزن، جزئی هست. در اینجا قوای ما هم از هم جدا هستن، بینایی ما غیر از شنوایی ماست. شما با چشمتون نمیتونید شنیدنی ها را بشنوید، با گوشتون نمیتونید دیدنی ها را ببینید، اما در مرتبه عقل اول شنید، اون عقل اول هم کار شنیدن، هم کار بویدن، هم کار دیدن، همه را با یه حقیق، با یه وجود انجام میده، نه با چند تا در واقع وجود به صورت چشایی و شنوایی و گویایی و این اقسام مختلف از قوانه. خیر، خود عقل اول یه حقیقته وجودی واحد کلیه، کلی مفهومی نه، کلی وجودی، یه حقیقته، یه حقیقته که همه کار از عهدش برمیاد. اما تو جهان ماده اینجا جهان کثرت است. سومین، ببخشید، چهارمین حضرت، حضرت شهادت مضافه است که سومین حضرت شهادت مضافه است که عالم مثاله، و چهارمینش شهادت مطلقه است که عالم ماده است. چرا عالم ماده رو میگن شهادت مطلقه؟ چون اونقدر که خدا در این عالم ماده خودش را ظاهر ساخته است، در هیچ عالمی اینقدر ظهور پیدا نکرده. ببین شما چقدر تنوع رنگها، تنوع مزه‌ها، هزاران هزار مثلا فرض کنید پروانه با رنگهای مختلف، با شکلهای مختلف. اینجاش عالم چیه؟ شهادت مطلق است. عالم مثال شهادت نسبیه، نسبت به جهان عقل شهادت است، ظهور است، حضور است. اما نسبت به عالم ماده یه مقدار توش غیب هست. و پنجمین حضرت، حضرت کون جامع که انسان است. این که میگیم انسان کون جامع است، شما سوالتون این وقت این بود، این که میگیم انسان کون جامع است، این به این معناست که اون چهار حضرت در وجود انسان به صورت متعادل موجود است و آثار هر کدوم از اونها هم در انسان کامل ظهور داره. از یه جهت وجود انسان کامل غیب مطلق است، نه در دنیا حقیقتش آشکار میشد و نه در آخرت. مردم در آخرت هم حقیقت پیغمبر را نخواهند فهمید، دنیا که نفهمیدن هیچی، آخرت هم نخواهند فهمید، چون غیب مطلق است. ذات که قابل فهم نیست، اون که روشن است. ما میگیم حقیقت انسان، حقیقت انسان هم در قیامت مشخص نمیشه، تا چه رسه به ذات. از یه طرف، از طرف دیگر انسان کامل این همه مراتب عقله. هرچه همه عقول دارن در انسان کامل هست. عالم عقول عالم حاکمیت عقله، عالم حاکمیت علم است، عالم حاکمیت اسم علیم خداست. مرحوم امام در همون کتاب مصباحشون میفرمایند در جهان عقول اسم علیم الهی حاکم است و در عالم مثال اسم قدیر الهی و در عالم ماده اسم مرید الهی. عالم عقل عالم علم است. کسی به اونجا برسد به همه حقایق هستی، حقایق خلقی ها، به همه حقایق خلقی پی خواهد بود. هیچی اونجا دیگه برای اون مخفی نخواهد. اصلا خودش میشه عقل اول. دقیق تر بگیم میابد خودش همون عقل اول است. حضرت آقا بالا بریم در یه مرحله میابیم اصلا خودمون همون عقل اولیم. و عقل اول در بردارنده همه حقایق خلقی است با وجود واحد اجمالی. پس این رو در اونجا اگر انسان باشد همه علوم براش حاصله، علوم مربوط مخلوقات. انسان کامل به اعتبار اینکه حاوی غیب مطلق است، یا در واقع بخشی از وجود انسان چون همون غیب مطلق است، انسان به همه اسرار هستی پی می‌برد. ما یه حقایق هستی داریم، یه اسرار هستی داریم. مخلوقات حقایق هستی هست. اگر بیابید خودتون عین عقل اولید، همه حقایق خلقی براتون آشکار میشه. اما به اعتبار غیب مطلق اسرار هستی برای ما آشکار. اسرار اون جنبه اندلاهی موجودات هست. هر کسی به عین ثابت خودش پی ببرد، به سر وجود خودش پی میبره. و اگر انسان در همون مرتبه اعیان ثابته رشد کند، به میزان رشدش به همه اسرار هستی پی میبره. و انسان کامل چون عین ثابتش بر همه اعیان ثابته سلطه دارد، بر همه اسرار هستی احاطه دارد. منظور از اسرار هستی چیه حضرت آقا؟ منظور از اسرار هستی چیه؟ منظور او تمام مقدرات موجودات قبل از اینکه مقدرات به جهان خلقی نازل بشه. جناب قیصری در فصل 8 از مقدمش بر فصوص اونجا اینو میگه، عبارتی رو از ابن عربی آورده، میفرماید انسان کامل کسی است که وقتی به خاک نگاه کند بگد تا روز قیامت از این خاک کیا سر در خواهند آورد، چه موجوداتی از این خاک ایجاد خواهند شد. بعد می‌فرماید این تنها کافی نیست برای اینکه او انسان کامل، بلکه باید بداند در خاتمه این موجوداتی که پا به عرصه وجود می‌ذارن ختم وجودشون به کجا می‌انجام. این همون سر است. سر عبارت است از قضا و قدر و مقدرات پیش از خلقی موجودات که انسان کامل در مرتبه غیب مطلق خودش، انسان کامل در مرتبه غیب مطلق خودش به همه اسرار هستی پی میبرد، به همه مقدرات و قضا و قدر موجودات که نزد خداست و همه اینا پی میبرد. بله جون.
استاد فرمودید که حقیقت غیب مطلق در دنیا به اصلا دست معلوم نمیشه، کشف نمیشه.
بله بله.
صحبت انسان کامل چه؟
حالا هست اینو بگم که دیگه بس ختم شد. فعلا ما حضرات خمس رو گفتیم، انسان کون جامعه است، این چهار حضرت را در خودش دارد. اما بدانید انسان به اعتبار غیب مطلقش غیب است، حتی خودش هم از اون خبری نداره. تکرار میکنم بعد مطلبم متر نشد، انسان به اعتبار جنبه خلقی خودش از حقایق در سقع ربوبی آگاهی نداره، اما انسان کامل از حقایق ربوبی خبر دارد. اما چون چشم خلقی نیست که اینها را ببیند و بعد بخواد منعکس بکند، از این رو میگیم که خود انسان کامل هم به اون حقایق در واقع از اون حقایق خبر ندارد، مگر اینکه خدا خودش خبر بود. مگر اینکه خدا خودش خبر.
با همون فیس.
اگر خدا خودش خبر بده، به او اجازه بدهد، او میتواند خبر بده. ببینید انسان کامل ثبوتن تکوینن به همه این حقایق پی برده است، اما مؤدب است، مؤدب است. مادامی که خدا به او مأموریت نداده، نگاه به این حقایق نمی کند. و واردی که سفر سوم شروع میشه به او اجازه داده میشه. حتی این 14 معصوم، حتی این 14 معصوم اونقدر مؤدبند که اگر خدا حقایق را بر اونها ممنوع نکرده باشد، بخشید اظهار حقایق را بر اونها ممنوع نکرده باشد، اما دستورم نداده باشد، باز اینها به این حقایق توجه نمی. ببین جنابالی کلید خونه یه خیشاوند دستته. سه امکان هست. یکی این که او بگه آقا من کلید بهت میدم اما خونه من نریا، از خونه من چیزی بر نداری، یا در خونه من باز نکنی، یا من فقط دادم کلیدم دستت باشه.
کلید
همونت. دو، کلید هم میده میگه آقا این برو در رو باز کن، نگاه کن، نکنه یه وقتی مثلا موریونه به خونه ما افتاده باشد، گلهای ما رو آب بده، رسیدگی کن به چیزایی تو خونه ما. بعدم میگه یخچالم باز کن، هرچی خواستی بردو بخور. این صورت دوم. صورت سوم، کلید رو میده ولی من ایام نمی کنه، من ایام نمی کنه. حالا اگه جنابالی رفتی و چیزی از توی یخچال برداشتی خوردی، بعدن اون نمیگه آقا چرا رفتی دست به یخچال ما گذاشتی، چون میگی آقا شما که ما را من نکردی. ولی اونی که مؤدبه این کار رو نمیده. اونی که مؤدبه است، اونی که برای خودش کرامت قائل است، میگه آقا اگه خود صابخونه بهم دستور داده بود میرفتم در یخچال چه باز میکرد. این شارده مسئول این چنین نه. حتی اگر خداوند متعال اونها را از توجه به این حقایق غیبی، به این اسرار من نکند، باز توجه نمی کنه، چون مؤدبن. فقط در اون جایی که بهشون دستور داده بشد، مأمور بشن، نگاه می کنه. این ادب را فرا گرفتن. بله بله، این ادب حاصل تلاش، این ادب حاصل بندگی است. هم معرفت، هم معرفتشون رو به خدا بالا بردن، هم در کنار این معرفت عزم و ارادهشون را قوی ساختن. این دوتا دست به دست هم داده است که اینها را اینجور مؤدب ساخته. سوال دارید آقا؟ چون میخوام جلسه تمام بشه.
بله بله استاد. همین چیز سالی که این که به اون درسته میرسن به منزله از برم که سوم میرسن به سفر سوم، پایان سفر سوم میرسن و بعد میگردن سفر چهارم، اینها خب را پیدا میکنن برای اینها که غیب دیگه نیستش، این اصر در حقیقت غیب مطلق برای اینها که آشکار میشه دیگه. برای اینها که برای دست ما رسیده، از کجا رسیده؟ همین جناب آقای ابن عربی چون
بله. جواب شما یه نکته ای را بگم، این نکته ای که جواب میخوام بگم در عبارات مرحوم علامه طباطبایی در رساله لب اللباب آمده است، ذیل بحث استاد. اونجا میفرمایند آقا در عرفان به کسی استاد سلوک گفته نمیشد مگر به فناء تام برسد. سفر دوم را پایان بده، بعد وارد سفر سوم و چهارم میشه. بعد اونجا میفرماید برای ائمه معصومین یه مقامی است بالاتر از فناء تام. اونها یک ادبی را در اون مقام
در واقع به خرج میدن که اون از عهده هیچ کس بر نمیاد. خود اون مقام اندالله بودن یه ادبی را میطلبه. خیلی هم ممکن است عارف بشن به اونجا هم برسند و بعد هم سفر سوم و چهارم را هم داشته باشند و چون خدا اونها را منع نکرده است از اسرار هستی پرده برداری می کنند. اما چهارده معصوم این کار را نمی چون ادب اندالله فراتر از مقام فناء فی الله است. این را توجه بفرمایید. انشاءالله جلسه آید این برا ببینید از رساله لب و لباب. الحافظ حالا نگفتمش. انشاءالله جلسه آینده حافظ براتون از آقای حسنزاده وقت گذشته است بفرمی.
بله از میکنم که زمان کلاس عوض شده.
نه 9:30 تا 11 است. یک کمی امروز طول کشید. از اون وقت دیر شروع شد. آقا جان این کلاس خیلی از اون کلاس، این کلاس تهران داره حضوری برگزار میشه آقای حسنزاده. این کلاس تهران حضوری از ساعت 9:30 تا 2:30 تا 11 در انجمن عرفان. ولی اجازه گرفتیم که این به صورت اسکایپ هم پخش بشه. خدا حافظ. فقط سه‌شنبه است بلکه. خدا حافظ. آقا میبخشید امروز کمی هم طول کشید. ببینید کسانی که اونجا به مقام ذات میرسن اونجا دیگه مهمان ذاتند. خود اون مهمانی ذات یه ادبی داره، ادب اندالله. از کردم میتونن داشته باشند. نه در سفر سوم و چهارم به اونها اجازه علم داده میشه. با اینکه در سفر سوم و چهارم اینها مجازند به این که به این علوم توجه کنند، اما این چهارده معصوم توجه نمی کنند مگر اینکه مأمور